آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان گرامی، شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را و درخواست های سازمان های بین المللی حفظ حقوق بشر راجع به رهایی زندانیان سابق گوانتانامو اختصاص داده ایم. اخیراً Human Rights Watch در نیویورک و سه مرکز دیگری معتبر حفظ حقوق بشر در آمریکا، یعنی مرکز وکیلان مدافع دادگاه در چیکاگو، مرکز حقوق بشری با نام رید سمیت در واشنگتن و یکی از دانشگاه‌های حقوق کلمبیا با نشانی رئیس جمهور تاجیکستان، مجلس نمایندگان و نمایندگی‌های تاجیکستان در سازمان ملل متحد و در سازمان امنیت و همکاری اروپا نامه‌ها فرستادند. در این نامه ها از این منابع درخواست شده است که دو شهروند تاجیکستان را از زندان رها کنند. این شهروندان با نام های رکن‌الدین شراپوف و عبدالمقیت واحدوف 5 سال را در بازداشتگاه گوانتانامو سپری کردند و سال 2007 به تاجیکستان برگردانیده شدند تا در تاجیکستان درباره سرنوشت بعدی آنها تصمیم بگیرند. بعد از بازگشت سرنوشت بعدی آنها به کجا رسید؟ بعد از بازگشت از بازداشتگاه گوانتانامو، دادگاه عالی تاجیکستان ماه آوگوست سال 2007 رکن‌الدین شراپوف و عبدالمقید واحدوف را به 17 سال زندان محکوم کرد. گناه آنها این بوده است که آنها در افغانستان در اعمال تروریستی دست داشتند. ولی درباره این اعمال هم جانب آمریکا و هم جانب تاجیکستان دلیل های قاطع پیشنهاد نکردند و سازمان های حفظ حقوق با نظرداشت مقررات بین المللی حکم آنها را غیر عادلانه می دانند. چون این وضع سبب انشای نامه سازمان های بین المللی به مقامات تاجیکستان شده است. ما تلفنی در اسفره ولی خان واحدوف پدر عبدالمقیت یکی از این زندانیان را پیدا کردیم و گفت فرزند وی ماه ینوری سال 2001 از طویلدره با چرخبال به افغانستان انتقال داده شده است. آن وقت عبدالمقیت 19 سال داشت و سرفهم نمی رفت که مسئله چیست و چی کار می کند.
دوشنبه رفتی از دوشنبه طویلدره بردگی از طویلدره ویرتلاس که برفتگی ها و آن خلوشم نمیدان سید که اونگه چکر جا.
به گفته پدر عبدالمقیت یک ماه پیش از پسری وی ماه دکبر سال 2000 رکن‌الدین به افغانستان رفته بوده است و بنابر گفته ها آنها در افغانستان با حرکت اسلامی ازبکستان همراه شده اند. این نکته در مرافعه دادگاه نیز یادآوری شده است. پیام فروغی کارشناس مستقل بین المللی در امور حقوق که در گذشته در نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه کار میکرد و در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر با پرونده این دو شهروند تاجیکستان آشناست، این گفته‌ها را تایید می‌کند و می‌افزاید
فکر می‌کردند که وقتی که از شهرشون داشتن می‌رفتن بیرون دنبال کار می‌گشتند، وقتی که آنها را می‌برند به طبق شرق تاجیکستان پاسپورت‌ها اینها گرفته می‌شود و وقتی هم که با چرخپال اینها را می‌برند به جایی که به آنها گفته می‌شود جای گرمتری خواهد بود، وقتی که میرسن به افغانستان تازه اون موقع است که میفهمن که افغانستان هست. خب بعد دیگه آنجا ماندگار شدن که یعنی که نه پول دارن نه پاسپورت دارن، اصلا چونه چرا نمیدونن که چه خیل برگردن به مملکت خودشون.
رکن‌الدین و عبدالمقیت همچنین نمیدانستند که چرخبال به کدام نیرو تعلق دارد. آنها در بازپرسی ها هم در افغانستان و هم در گوانتانامو و تاجیکستان تاکید کردند که گویا آنها را به خدمت عسکری دعوت کرده اند و قول داده اند که به آنها بلیت حربی می دهند و آنها حتی از خدمت به خانواده هایشان کمک مالی می کنند. ولی بعد از رسیدن به افغانستان آنها خود را در محیط ناآشنا در می یابند. چون آنها پس و پیش به افغانستان برده شدند یکدیگر را در همان جا می‌بینند. آنها تا حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 با نیروهایی که آنها را به افغانستان انتقال داده بودند در آنجا می‌مانند. آن وقت افغانستان به لانه شبکه ها و گروه های تروریستی تبدیل شده بود. در مصاحبه با ما ولی خان پدر عبدالمقید با تکیه به اظهارات پسرش در مرافعه دادگاهی گفت پسر وی و رکن دین از این نیروهایی که در افغانستان با آنها بوده اند حرکت اسلامی ازبکستان نام میبرند. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر در نامه خود میگوید بعد از آغاز حمله ائتلاف بین المللی ضد ترور علیه شبکه های تروریستی در افغانستان، فرماندهان صحرایی افغان آنها را چون تروریست با کارمندان کشف امریکا 10-20 هزار دلاری میفروشند. نیروهای کشف امریکا برای آسانتر شدن بازداشت تروریست ها به اصطلاح چنین مبلغ را جایزه اعلان کرده بودند، ولی در جای یادآوری نمی شود که این فرماندهان صحرایی به حرکت اسلامی ازبکستان یا به نیروهای دیگر تعلق دارند. مرکز حفظ حقوق در امریکا با نام ریت سمیت در نامش با نظرداشت سرنوشت عبدالمقید و رکن‌الدین با مقامات تاجیکستان می نویسد موارد زیاد وجود دارد که دادگاه های حوزه های فدرالی امریکا بعد از رسیدگی همجانبه پرونده بعضی از بازداشت شده گان گوانتانامو با خلاصه رسیده اند که برای بازداشت آنها هیچ اساس وجود نداشته است. فرماندهان صحرایی برای به دست آوردن درآمد آسان این افراد را به نیروهای آمریکایی تروریست معرفی کرده اند. برای همین دادگاه های فدرالی به حکومت آمریکا مراجعه کرده اند که برای رهایی چنین بازداشت شدگان تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. در ادامه این نامه آمده است شهروندان تاجیکستان رکن‌الدین و عبدالمقید نیز به همین طایفه بازداشت شدگان تعلق دارند. در تاجیکستان تاتیانا خاتیوکینا کارمند مرکز حقوق بشر در شمال این کشور نیز مدت با آموزش پرونده رکن‌الدین و عبدالمقید مشغول بود و تأیید میکند که این دو نفر به طور مستقیم در جنایت دست ندارند.
با نظرداشت معلوماتی که دسترس ما شد این آدمان به خارج برده شدند و امکانی بازگشت به وطن نداشتند. آنها خودشان به طور مستقیم در جنایت شرکت نکردند. فکر من این است که آنها جنایت صادر نکردند.
اما عبدالسمد دادابایف سردار ریاست مناسبات بین المللی دادستانی کل به این عقیده راضی نیست و میگوید اگر دادگاه به آنها مهلت جزا معین کرده باشد پس آنها گناه صادر کرده اند.
و ها محکوم شدند و میخواستشون قوه قانون برامدتین و بگناه بودند. وقتی که اکنیشون برامدت قوه قانون گفتگی باشد.
با وجود این سخنان، پیام فروغی کارشناس مستقل بین المللی و حامی حقوق دادگاه رکن‌الدین و عبدالمقید را عادلانه نمی داند. زیرا طبق قانونهای تاجیکستان، این دو نفر از روز بازگشت به تاجیکستان باید با وکیل مدافع تأمین می شدند.
رویه سود آنها بسیار ضعیف و می شود گفت بی‌عدالتانه بوده است. برای اینکه من فکر کنم همگی قبول دارم که اینها 5 ماه بعد از اینکه برمیگردن به تاجیکستان در ظرف این 5 ماه هیچ وکیل مدافع و ادوکات نداشتن. این بر ضد خود قانون تاجیکستانه.
مرافعه دادگاهی این دو نفر ماه اوگست سال 2007 پسی درهای بسته انجام گرفت. گرچه مرافعه 1 هفته طول کشید ولی هر روز 1 تا 2 ساعت دوام میکرد و بنابرای گفته آقای فروغی در مجموع شاید این مرافعه 8 ساعت را تشکیل دهد. چون مرافعه بسته بود، حقوق شناسانی که میخواستند با چنین پرونده ها آشنا شوند نتوانستند به تالار راه یابند. آینه حال بابا نظر و رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلیوس یکی از آنها بود و راجع به مرافعه های بسته چنین میگوید:
خود همین مرافعه سودی آزاد نبود و ما نتوانستیم که در آنجا اشتراک کنیم. ما نمیدونیم که آنها را به کدام ماده ها گناهگار کردن، ماده های کدکس جنایی. اینه که سیر دولتی ندارد اگر این جنایت را مثلا در دیگر جا کرده باشند، در افغانستان یا در پاکستان یا در دیگر جا. من اینجا یکان سیر دولتی تاجیکستان را نمیبینم. من فکر نمیکنم که اینجا یکان سیر دولتی تاجیکستان باشد، چون که آنها در اینجا یکان جنایت صادر نکردند. در اونجا هم مثلا چه سیری تاجیکستان را آنها میتوانستند در اونجا فاش کنند؟ من فکر میکنم که هر قدر همین مرافعه ها آزاد باشن، شفاف باشن، این به فایده خود دولت است، چون که بعد مردم هر فکر و خیال هر خیل بافته ها می براید، یعنی که به خود همه ایمیج دولت خوب نمی شود.
در نامه Human Rights Watch با نشانی رئیس جمهوری تاجیکستان و مقامات دیگری تاجیکستان چنین آمده است: ما در رابطه با سرنوشت دو شهروند کشور شما، رکن‌الدین شراپوف و عبدالمقید واحدوف، که حالا حکم دادگاه تاجیکستان را در زندانهای این کشور سپری میکنند، به شما مراجعه میکنیم. طبق نتیجه گیری ها ما به چنین عقیده ایم که آنها با مقررات اعتراف شده حفظ حقوق تامین نبود. با این دلیل از شما اکیدن درخواست میکنیم که اگر درباره عفو آنها پیشنهاد مطرح شود، با آن توجهی ضروری داشته باشید. Human Rights Watch بعد از آموزش این پرونده ها در نامه خود گفته است: با وجود آن که در تاجیکستان و در امریکا این دو شهروند تاجیکستان برای دست داشتن در اعمال تروریستی گناهگار دانسته می شوند، ولی مقامات امریکا و عیبدار کننده دولتی آنها در تاجیکستان درباره شرکت مستقیم شراپوف و واحدوف در اعمال تروریستی یا جنایت های دیگر دلیل معتمد پیشنهاد نکردند. سه نهاد دیگری حفظ حقوق امریکا نیز به همین مضمون خواستهای خود را پیشنهاد کرده اند و چون این نامه ها به نمایندگی های تاجیکستان در سازمان ملل متحد و در سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز فرستاده شده بود، ما با این نمایندگی ها تلفنی تماس گرفتیم. سراج الدین اسلوف، نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد، در نیویورک چنین گفت:
ما نمیدانیم تا کدام درجه فرد بودن این دیداهای همین دو نفر. ما در حقیقت از این بسیار سازمان های غیر دولتی که در همین ساحه حقوق بشر حرف میزنند، اونا با ما چندی مکتوب ها فرستادند، ما با مرکز فرستادیم این مکتوب ها را. در اونجا این مکتوب ها را دیده ایستادند. قانون است، در اون مرکز میبینند هر چیزی خلاصه که کنند، اونا فکر میکنند به فایده این نفر ها میشود.
در نامه های سازمان های حفظ حقوق نیز مؤلفان از مقامات تاجیکستان اظهار امیدواری کرده اند که این افراد از زندان رها شوند، چون آنها 5 سال را در بازداشتگاه گوانتانامو و 4 سال دیگر زندان را در تاجیکستان سپری کرده اند و جوانی و بهترین سالهای عمر خود را از دست داده اند. شنوندگان ارجمند، شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمد خالزاده با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما به پایان میبرم. خدا نگهدار.
صدقه این آمد شوم ای قبله ای من ای پدر، صورت در پیشید چشمانم ایان است و ایان، سر شمس و قمر، ای پدر جان و جگر، نوری به سر شمس و قمر، قامتت بیشکسته و دردت گران است و گران. کوه با کوه آواره گشتم در جهان، در تلاش جا شهر تو بگذشتم.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته است و من میرزا سلیم‌پور مسئول این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. تیمور زولفیقاروف تابانترین ستاره تاجیک ادبیات روس به سنی مبارک 75 رسید. زولفیقاروف که همیشه به این دنیا با چشم دو قهرمانی ابدیش خواجه نصرالدین و خواجه زولفیقار دیوانه نگاه میکند، تا امروز تنها ادیب تاجیک است که دو دفعه به جایزه نوبل پیشبری شده است. قهرمان شماره نوبتی مجله سیمای هفته تیمور زولفیقاروف است، بلند پروازترین عقاب تاجیک در آسمانی ادبیات معاصر روسیه.
Но как он одинок без человека, как одинока пустыня без песка, пел дервиш хаджа Зульфикар.
دانته ادبیات روس کلاسیک مطلق، حکیمی که از ابدیت ظاهر شده است، استاد اصیل و نابغه سخن، مردی که نظم را در نکاح نثر درآورد و هم آخرین درویش در خانقاه های سرد و سنگی مسکو. چنین صفاتی که از تیمور زولفیقاروف میگویند، او میگوید 75 سن باور ناکردنی است، ولی باز هم یک نقطه عطف.
شاعران کمی در کم با چنین سین می رسند. شعر بیشتر با جوانی و عشق و بزم و شراب توام است، نه با دوری پیری که دیگر دوری درد گرده و دل و بغم هاست تا وقت الهام. شاعری با پیری رسیده عادتا شاعری بد است که احساسات خود را در طول عمر صرفه‌کارانه خرج کرده است، و یا شاعری که دیگر به صفی حکیمان می پیوندد. شاید خداوند مرا هم لایق دیده باشد که به ساحل حکیمان گذرم.
تیمور زولفیقاروف 17 آگوست سال 1936 در دوشنبه زاده شده است. پدرش قاسم زولفیقاروف کاتب اول حزب کمونیست در ناحیه شهر نو بود. او سال 1937 همچون دشمنی خلق قتل شد. مادرش پروفسور لودمیلا اوسپنسکایا، مؤلف لغت تاجیکی روسی چاپی سال 1954. تیمور زولفیقاروف سال 1961 دانشکده ادبی به نام ماکسیم گورکی مسکو را ختم کرد. مؤلف سناریوی 9 فیلم از جمله رویال سفید، آشپز و آوازخوان، سراب های عشق، عشق اول نصرالدین، بازگشت خواجه نصرالدین و پیش خدمت با لاله طلا. تعداد عمومی نشر بیش از 30 کتاب تیمور زولفیقاروف بیش از 1,000,000 نسخه برآورد شده. او تنها ادیب تاجیک است که دو دفعه به جایزه ادبی نوبل پیشبری شده است.
تیمور زولفیقاروف با فرق از همسبق‌های زود شهرت یافته‌اش در دانشکده ادبی به نام گورکی، اندری وزنسنسکی، بل احمدولینا یا یونا موریس دوران جوانی و حتی میانه عمر خود را تقریبا در گمنامی به سر برد، و منبع تامین روزگارش هم تألیف فیلمنامه‌های عادی بود، به مثل آشپز و آوازخوان با مغفرت همراه قلوبای هنوز جوان در نقش اساسی. هرچی او در این مدت جدی‌تر نویش، حتی جرأت نمی‌کرد به دست چاپ دهد. نخستین کتاب جدی‌اش داستان مرگ امیر تیمور سال 1980 در 44 سالگی تیمور زولفیقاروف به دست خوانندگان رسید. بعد دنبال سلسله داستان های خواجه نصرالدین و خواجه زولفیقار دیوانه و سرگذشت های زمینه و آسمانی شاعر هم بعد از سالهای 80 به دست خواننده رسیدند. نام تیمور زولفیقاروف را همچون ادیب نوجو و نوگو ورد زبان ها کردند. جایزه نوبل شاید هنوز در پیش باشد، ولی در کلبار جایزه های تیمور زولفیقاروف علاقه جایزه انگلیسی کالیس هست که سرگذشت های زمینی و آسمانی او سال 1993 همچون بهترین رمان اوروپا به دست آورد. مسائل های طلایی خواجه نصرالدین در سال 2004 همچون اثری برجسته ادبیات روس صاحب جایزه یسنای پالیانا شد. رمان اسطوره اف ایمار مرجانی را بهترین کتاب سال 2005 اعتراف کردند، و امسال داستان یک روزی بچگی محمد پیغمبر تیمور زولفیقاروف در آزمونی سال بود بر محمد جای اول را گرفت. یک روزی بچگی و چند داستان دیگری ویژه مسائل مذهبی حاکی است که تیمور زولفیقاروف در گذشته کسموپولیت، خداجو و اسلامی تر شده است، ولی اعتقاد او به اوی عزوجل البته در قالب هیچ یک مذهبی الهیدن نمی گنجد. نخستین کتاب روسی زلفقروف در تاجیکستان سال 1983 چاپ شد، ولی اسم او را در زادگاهش مصاحبهش با دادوجان عطاءالله با نام صد سوال به خواجه زلفقاری دیوانه ورده زبان ها کرد و مردم زیادی را در جستجوی کتاب های او افکند. ترجمه بلند عشق ابر خواجه نصرالدین با قلم محمد زمان صالح فقید به لشکر هواداران زلفقروف در تاجیکستان چنان افزود که خود او هم میگفت که ترجمه محمد زمان حتی از اریجینال روسی این داستان عالی تر است. حالیا کتاب های زلفقاروف را به تاجیکی نور تبرف برمیگرداند و زلفقاروف میگوید تبرف تنها ترجمان نیست بلکه زبان تاجیکی است. نشریات ادیب به مناسبت جشن تیمور زلفقاروف نشر دو کتابی او را در نقشه گرفته است که یکی به روسی بوده باید تا پایان سال نشر شود، اما کتاب دوم که ترجمه تاجیکی اثرهای تازه است به گفته ترجمانش نور تبرف باید تا چند روز دیگر به دست خوانندگان برسد.
تا اولوی سپتامبر باید این کتاب برود. در داخل این کتاب هم افیمور مرجانی رمان اسطوره و هم سه داستان منصور از جمله چارخانه لبیجر، داستان مرگ نیست و یک روزی بچگی حضرت محمد پیغمبر.
ادیب شناخته روس آناتولی کیم تیمور زلفقاروف را استادی اصیل و پدیده کاملا ناتکرار به قلم داده با تاسف میگوید که این نابغه در جهان اعتراف شده را در روسیه به طور کافی قدر نمی کنند. ولری پلدنر او را از همه لحاظ، چی زبان و موضوع و چی ژانر و چی اسلوب، یک پدیده گوشنشنیدی ادبیاتی روس نام برده است. لیتراتورن گازت نشریه ادبی چاپ مسکو تیمور زلفقاروف را دانته روس، شاعر و ناصر بزرگ و حکیم و نابغه تصوف توصیف کرده. پروفسور آرتیوم تلاسوف می نویسد زلفقاروف کلاسیک مطلق ادبیات جهانی است و نظم او شبیه دعاها و مناجات پیامبران قدیم یا شمنها. ولادیمیر بندرنکا سردبیر نشریه ادبی دین لیتراتوری چاپی مسکو در صحبت با آزادی تیمور زلفقاروف را از برجسته ترین شاعرای روسیه معاصر عنوان کرد.
از نگاهی چی اسلوب، چی آرایش و چی تصویر، یگان کس را، هیچ کس را نمیتوان در ردیف او گذاشت. به نظر من زلفقاروف شعر روسی را خیلی بایتر کرد و این از ریشه های تاجیکی او آب میخورد. تیمور زلفقاروف شعر بزرگ شرق را با شعر روسی گویا خون پیوند کرد. او در واقع یکی از بزرگترین شاعران روس در عصر 20 است.
پس چرا تلاش های محافل ادبی روسیه که تیمور زلفقاروف را دو دفعه به جایزه نوبل نامزد کردند ثمر نداد؟ ولادیمیر بندرنکا میگوید
تیمور حتی با خود ویژگیش کیها سزاوار این جایزه شده است. ادیبان هستند که استعداد خاص دارند ولی در یک مجرای عمومی قرار دارند، ولی تیمور زلفقاروف پدیده چنان ویژه و ناتکرار است که جایزه نوبل را باید به چنین ها داد. جایزه نوبل را هر سال البته به بهترین ها میدهند، نه به ادیبان سیاست مآب، ولی مناسبت عمومی به روسیه پوتین و موضع سیاسی داوطلبان نیز نقش دارد. ببینید اورهان پاموک که در واقع سزاوار بود تا زمانی که قتل ارمنی ها را قتل عام نگفت و کارش به دادگاه نرفت جایزه نوبل نگرفت. تیمور زلفقاروف در ردیف والنتین راسپوتین و واسیلی اکسیونوف از انگوش شمار ادیبان روس است که شایسته نوبل هستند. مشکلی او در کمبودی هنرش نیست، بلکه در کمبودی فعالیت های سیاسی است.
циган шубу продает на холме, гуси-лебеди летят над головой, а ручьи уже бегут по полям, а слезы катятся по моим щекам.
زمنان این خواندن خود تیمور زلفقاروف است که تقریبا 30 سال باز رومانسای روسی می نویش و چند سال اخیر خود به خواندن این رومانسا شروع کرده است. اما در آسمان ادبیات و فرهنگ روس تنها ستاره تیمور زلفقاروف نیست که می درخشد. تیمور ورقی زاده دوشنبه که نیز قریب 20 سال باز در مسکو به سر می برد و به روسی شعر می گوید راجع به نقش و سهم زاده های تاجیکستان در ادبیات و فرهنگ معاصر روسیه گفت:
خوب میتونیم بغیر از تیمور زلفقاروف نویسنده نام بر کنیم که مثلا انور توابوف از خوجند است، تاجیک است، با نزدیکی رمانش از چاپ برآمده است به نام سردینه میره. این رمانی تاریخی در برای آسیای مرکزی، در برای افغانستان. بغیر از این رژیسور شناخته بختیار خدا نظرف، نویسنده جوان علیشر نیازوف، اندری وولاس البته که از تاجیکستان است، خوب والری احادوف، دادرش رستم هدف والری البته در مسکو وطن درو دستگیری میکند با موسیل موارد است.
اما تیمور ذوالفقاروف از آنهایی است که هیچگاه خود را از محیط تاجیکستان کنده نکرده است. او میگوید قریب 3 ماه در تاجیکستان بود و تازه به مسکو برگشت.
گولیال په دالیوکیم کیسلاکام یزدیل نا اسکندرکول
قشلوق های دوردست را سیر کردم. با اسکندرکول رفتم. بار دیگر از زیبایی های کوه های فان به وجد آمدم و باز هم به وطنم عاشق تر شدم. ولی دردهای این وطن نیز عذاب می دهند، از جمله شراب خوری و افلاسی دریاها. خواجه نصرالدین میگوید که دریا آبی آلاه است و شراب آبی شیطان. چیز دیگری که درد می دهد فاصله خیلی بزرگ است که در تاج کستان بین اهل ثروت و اهل فقر، بین قصر و کلبه ایجاد شده است.
نور تبروف میگوید هر سفر تاجیکستان برای تیمور ذوالفقاروف یک جهان موضوعی تازه میدهد.
هر سال دو مراتبه میبیاد، هم بهار و هم تیرماه میاد میگردد. همون جایی که قهرمان های هم ریالی و هم خیالیش که میگردن، همون پایره های بوزگرد قطی میرود در همون لب دریای ورزوق. شبها هم که خوب میرد، ستاره شماری میکند گفتی خودش. خلاصه این آدم هر دفعه در کلوارش یک دنیا احساساتی تازه را گرفته میبرد مسکو. این همین دیروز از مسکو با من فرستاده است چند مسئله تموزی که علاقه اینا محصولی این ساله سفرش به تاجیکستان به دوشنبه و همین دره دوست داشته او ورزوف هم.
اما تیمور ذوالفقاروف میگوید هر روز وقتی عذاب مردکاران تاجیک را در روسیه میبیند غشش میآید که تقدیر به جای دیوان رومی یا کمال به دست این مردم بیل و جاروب و زاغنول داده است.
وقتی آدم در جستجوی نان است از ستاره ها فراموش میکند. وقتی از بام بناهای آسمان بوسی مسکو صدای صحبت تاجیکی به گوشم میآید، من به یاد کودک تاجیک میافتم که در بام کلبه پدریش می نشست و بالای سرش عقاب ها پرواز میکردند و اکنون چرخ زندگی او را روی بام این آسمان بوسی از بتون و پولاد آورده است. دلم برای آنها میسوزد.
تیمور ذوالفقاروف در این گفتگو با آزادی از روزگاری فقیرانه‌اش هم لب به شکایت کشاد، ولی گفت از بس که هر دو مردم تاجیک روس که او برای آنها می نویسد نیز در چنگ فقر قرار دارند، او هم باید به تعبیر خود ذوالفقاروف شاعری کمبغل این دو خلق کمبغل باشد.
تلاش های من برای رهایی از چنگال ناداری به جای نرسید و فعلا من در جیب پول پوچکی ندارم که در زادروزم یگان خانی ضیافت درست کنم. ولی وقتی هر دو مردم من کمبغل است، من همچون ادیب آنها باید کمبغل باشم. چون این ناداری کامل در سن 75 سالگی مرا عذاب میدهد، ولی از تقدیر میبینم. شکایت از پیری رودکی به یادم میآید. رودکی هم در پایان عمر دست به حساب و کتاب عمرش زد و معلوم کرد که غیر عصا و انبان چیزی ندارد.
چند سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به تیمور ذوالفقاروف در دوشنبه یک منزل 3 حجرگی داد که او هنگامی سفرهایش به وطن در آن به سر می‌برد. اما به گفته افراد آگاه از قضیه، مقامات به تیمور ذوالفقاروف تا حال اجازه ندادند که این خانه را به نام خود ثبت کند و این تحفه در آغاز شاهانه پرزیدنت عملاً به یک منزل عاریت تبدیل شده است. آن هم در حالی که خود تیمور ذوالفقاروف می‌خواهد تا بعد او در این منزل خانه موزه او و مادر نیز به تاجیکستان خدمت کرده اش را بنا کنند. با این حال تیمور ذوالفقاروف که همه نابغه سخن و دنته ادبیات روس صفتش میکنند، با اهل خانواده خود 40 سال باز در همان کوچه موسفیلم و در همان یک کلبه تنگ دو حجرگی در قبط بلند 14 هم به سر میبرد و با حسرت میگوید که جیب همیشه تیهیش نگذاشت تا آرزوی او برای زندگی در حولی در مسکو یا در تاجیکستان جامعی عمل بپوشد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمایی هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
Ещё не свернулся я у горной реки загулял среди друзей среди них прилетел кто оттуда вернулся чтобы мы обнялись хоть на миг на земле среди них были тем, кто вернулся оттуда, чтобы мы обнялись на весенней земле.
Я живими і мертвими п'юди нож гринау, і ми варим шурпу казані в ріки. Наш костер догорає, но іскри високо літають і становяться звездами в необъятной ночі. Ах, друзья, мы сладкие и живые, и мертвые, вы становитесь звездами в необъятной ночи.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.